بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، همونطوری که فرمودید ما در جلسات قبل پرداختیم به معنای شفاعت، معنای لغوی، معنای اصطلاحی، و بالاخره معنای شفاعت این بود که یک کسی که مقرب درگاه خداوند عزوجل است، نبی کریم، ائمه طاهرین، اولیاء صالحین، از خداوند عزوجل درخواست رفع ضرر کنن، رفع گناه کنن، یعنی گناه را دور کنن از این گناهکار، از خداوند عزوجل این معنا را بخوان. این معنای شفاعت بود. کلماتی را از لغویین آوردیم، از علمای کلام نقل کردیم، چه از علمای شیعه چه از علمای برادران اهل سنت ما. میرسیم به اقسام شفاعت یا مراحل شفاعت. شفاعت دو مرحله داره یا دو قسم دارد. یک، شفاعت در آخرت، یعنی پیامبر خدا، ائمه طاهرین روز قیامت از خداوند عزوجل بخوان که عذاب از گناهکاری که مستحق عذاب است دور بشه. این یک قسم. این قسم مورد اتفاق همه مسلمینه، این شفاعت در قیامت. و آیات زیادی، روایات متعددی از فریقین بر این معنا وارد شده است. مثلا از جمله آیاتی که در این زمینه وارد شده است، سوره الضحا آیه 5، ولسوف یعطیک ربک فترضى، به زودی پروردگار تو را عطایی خواهد داد تا خرسند گردی. یک آیه شریف سوره اسراء 79، و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو نافله ای باشد، امید این که پروردگار تو را به مقامی ستوده برساند. خب مراجعه میکنیم کلمات مفسرین،
این برداشت مفسرین شیعه و سنی یکسان هست نسبت به
بله همین میخواستم الان عرض کنم. این مقام محمود، مقام محمودی که در آیه شریفه هست، این مورد اتفاق همه مفسرینه که مراد از مقام محمود همون شفاعت است که خداوند عز و جل به پیامبرشان عنایت فرموده. این نسبت به آیات. خب اما نسبت به روایات، خب از اهل سنت من نقل کنم.
استاد ببخشم قبل از اینکه وارد روایات بشوید، من میخوام نظر بعضی از علمای وهابیت که نسبت به آیات هم استدلال میکنن، نظرشون نسبت به این آیات چیه؟ چه برداشتی از این آیات دارن که بحث شرک رو نسبت به این قضیه مطرح میفرمایند؟
ما فعلا در مقام بیان شفاعت در قیامت هستیم و اونا نمیتونن اختلاف داشته باشن. شفاعت در قیامت را حتی خود محمد ابن عبدالوهاب که بالاخره در این دوره اخیر سردسته خود حزب یا گروه وهابیت بود، اونم قبول داره. یا قبل از اون ابن تیمیه که اساس این خط و این فکر را طراحی کرده بود، اونم قبول دارد. من فعلا در مقام بیان شفاعت در قیامت هستم و این آیه را عرض کردم. تمام مفسرین اعمال شیعه رسول نمیگن مقام محمود، مراد همون
متفق قوله.
بله بله بله. اما در ارتباط با روایات، من فقط به دو تا روایت بسنده میکنم. روایت اول روایتی است که احمد در مسند جلد 1 صفحه 301، این 6 جلدی ها دار صادر، اونجا از پیامبر اکرم روایت نقل میکنه که فرمودن اعطی تو 5، 5 چیز خداوند عزوجل به من عنایت کرد. 5 و اعطی تو شفاعه، خداوند عز و جل به من شفاعت را عنایت کرد، مقام شفاعت را به من داد، فدخرتها لامتی فهی لمن لا یشرک بالله شیئا. یکی از اون پنج امتیازی که خداوند عز و جل به من عنایت کرد شفاعت است و این رو برای امت خودم نگه داشتم، البته برای کسانی که به خداوند عز و جل شرک نورزن. این یک روایت. روایت دومی باز سنن ترمذی که از صحاح سته اهل سنت است، جلد 5 صفحه 248 نقل میکنند که پیامبر اکرم فرمودن انا اول شافع و اول مشفع، من اولین کسی هستم که شفاعت میکند و اولین کسی هستم که به شفاعتش توجه میشود، یعنی مورد پذیرش قرار میگیرد، یعنی خداوند عز و جل شفاعتش را میپذیرد. خب فخر رازی شافعی در تفسیرش، خواهد مفسرین بزرگ اهل سنت است، در تفسیرش میگه اجمعت الامه على ان محمد صلی الله علیه و آله لمحمد شفاعه، اجماع امت اسلامی است، شیعه و سنی، ولی که پیامبر اکرم بالاخره مقام شفاعت را دارن در آخرت. و حمل على ذلك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، میفرماد اون دعایه، هم آیه عسى ربک و آیه شریفه ولسوف یعطیک ربک، میفرماد که این دعایه را حمل بر هم مقام شفاعت پیامبر اکرم هم کردن. تفسیر رازی جلد 3 صفحه 55.
کلمات فقها یا علمای متکلمین در این موضوع، مخصوصا همین بحث شفاعت در قیامت چیه؟ میشه به اشاره بفرمایید که شنوندگان بزرگوار
در مورد اتفاقه. من الان اشاره، یعنی کلمات مفسرین رو میخواد نقل کنم که الان از فخر رازی نقل کردم، کلمات متکلمین از شیعه و سنی رو نقل میکنم، کلمات محدث، کلمات، یعنی هر کس که وارد این مقوله شده این قسم از شفاعت مطرح کرده و مورد تأیید قرار داد. من برای نمونه اشاره کنم به حرف مرحوم شیخ مفید و حرف علامه مجلسی. خب شیخ مفید میدونید که از بزرگان طایفه است، 413 هجری وفاتشونه، استاد سید مرتضی، استاد شیخ طوسی و بالاخره استاد بزرگان دین و مذهب ما هستن. ایشون در کتابشون اوائل المقالات می فرماد اتفقت الامامیه، مورد اتفاق علمای شیعه است، الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یشفع یوم القیامه لجماعت من مرتکب الکبائر من امته. خیلی جالبه، مورد اتفاق امامیه است و شیعه است که پیامبر اکرم روز قیامت شفاعت میکند برای عده‌ای از کسانی که از امت ایشون هستن و مرتکب گناهان کبیره هم شدن. و ان امیر المؤمنین علیه السلام، آقا امیر المؤمنین، یشفع فی اصحاب الذنوب من شیعته، مولا هم شفاعت میکند اون کسانی که از شیعیان ایشون هستن ولی مرتکب گناه شدن. و ان ائمه آل محمد، ائمه دیگر از اهل بیت پیامبر اکرم، ائمه ما علیه السلام، اینا هم همینطور. بعد میفهمد که ینجی الله بشفاعتهم کثیرا من الخاطئین، خداوند عز و جل به شفاعت پیامبر و ائمه طاهرین بسیاری از گناهکارانی که مستحق عقاب هستن اینها رو خداوند عز و جل به برکت شفاعت بله پیامبر و ائمه طاهرین نجات میده. این حرفی بود در اوائل المقالات بله صفحه 39. اگر زمینش هست من مطلب دیگه عرض کنم و الا مطلبی هست بفرمایید.
حاجا اجازه بفرمایید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بعدن در خدمت شما خواهیم بود.
زحمت هر دو عالم آب رویا دمی خندید و هستی رنگ و بویا، زحمت هر دو عالم آب رویا دمی خندید و هستی رنگ و بویا. اگر رحمت جا بود، خدا را آیه ای محکم کجا بود، خدا را آیه ای محکم کجا بود.
جناب استاد محترم در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
شما فرمودید که کلمات علمای اهل سنت در ارتباط با این قسم از شفاعت، حالا من اشاره میکنم صحبتهای قاضی عیاض، صحبتهای کلابازی، حرفای خود محمد ابن عبدالوهاب را اشاره خواهم کرد، اما اجازه بدید من یک جمله از مطالب مونده است ارتباط با کلمات علمای شیعه اینم عرض بکنم اگر اجازه است من یه توضیح بدم. ببینید من حرف علامه شیخ مفید را نقل کردم، اجازه بدید فرمایش علامه مجلسی را هم نقل کنم که بسیار کلام زیبایی ایشون میفرمایند در بهار الانوار جلد 8 صفحه 29 میفرماید که اما شفاعه فعلم انه لا خلافی ها بین مسلمین، بدان اختلافی بین مسلمین در رابطه با شفاعت نیست و به انها من ضروریات الدین، از ضروریات دینه مسئله شفاعت. خب و ذالک، خب شفاعت او چیه؟ شفاعت معنی اول و ذالک بان الرسول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یشفع لامتی یوم القیامه بل للامم الاخرى. این نکته زیباست که من در کلمات دیگر من ندیدم که پیامبر اکرم ما روز قیامت نه فقط شفاعتشون اختصاص به امت خودشون است، بلکه دامنه شفاعت شامل حال امتهای دیگر هم میشند. خب این نکته بود که میخواستم عرض کنم. اما جواب سوال شما که آیا اهل سنت هم در این زمینه مطلبی دارن، بله، این مسئله گفتم مورد اتفاق مسلمینه. من اشاره کنم حرف قاضی عیاض، قاضی عیاض البته به نقل نووی، نووی شارح صحیح مسلمه جلد 3 صفحه 35 مطلبی را از قاضی عیاض نقل میکنه که ایشون گفتن مذهب اهل سنت، اصلا اعتقاد اهل سنت، مذهب اهل سنت جواز الشفاء عقلا، که شفاعت از نظر عقل یک امری جائز شدنی و وجوبها سمعا از نظر، یعنی به استناد دلائل آیات و روایت اعتقاد به آن واجب است. بعد دلیل میاره، میگه که دلیل چیه؟ یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. روز قیامت روزیست در اون روز، بله، شفاعت به کسی سود نمیبخشد مگر کسی را که خدای رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید. باز آیه شریفه ولا یشفعون الا لمن ارتضا، خدا ما فهمده است جز برای کسی که خدا رضایت دهد شفاعت نمی کنند. بعد میگه که و به خبر صادق النبی، آیه قاضی عیاض میگه استناد به این آیاتی که الان من تلاوت کردم برای شما و به استناد فرمایشات صادق امین یعنی پیامبر اکرم و قد جاءت الآثار، روایات متعددی هم آمده است که اون روایت بلغت به مجموعها التواتر، میگه روایت از آحاد و استفاضه گذشته شده متواتر. خب این روایات همش حکایت از چی میکند؟ به صحت شفاعت فی الاخره، روز قیامت شفاعتی هست، قطعاً هست و صحیح هست شفاعت برای کی؟ لمذنبی المؤمنین، مؤمن بوده، مسلمان بوده ولی گناهکار بوده. بعد میگه و اجمع السلف والخلف و من بعدهم من اهل سنت علیها، میگه گذشتگان بعدی ها همه و همه از اهل سنت اجماع بر این معنا دارن. این حرف آقای قاضی عیاض البته به نقل نروی. حالا اگر فرصت هست من
با این فرمایشاتی که حضرت عالی میفرمایید، پس شفاعت با دلایلی که از شیعه به اهل سنت بیان فرمودید مورد تایید همه مسلمین هست، هر دو قسم شفاعت.
قسم دوم شما اشاره میکنم، اینه من میرسم به قسم دوم، اما قسم اول از ضروریات دینه، دیدید علامه فهمید که من ضروریات دین آقای قاضی عیاض هم باز همینه گفت، گفت بالاخره وجوبها سمعن، باید ما به این معنا اعتقاد پیدا بکنیم. چرا؟ به استناد آیات و به استناد روایات و فرمایشات صادق امین یعنی پیامبر اکرم. خب این حرف آقای قاضی عیاض بود. اما حرف کلابازی
بفرمایید.
آقای کلابازی 380 وفاتش، این قرن چهارم وفاتش، ایشون ببینید چی میگه از علماء اهل سنت. میگه ان العلماء قد اجمعوا، اجماع علماء اهل سنت است، على الاقرار بجمله ما ذكر الله سبحانه، اجماع دارن که ما مقرن به آنچه خداوند عز و جل فرموده در رابطه با شفاعت و جاءت به الاثار روایات و روایات که از پیامبر اکرم آمده است که چی؟ در ارتباط با شفاعت میفرماد، در ارتباط با شفاعت ما همه اقرار داریم. بله، دلیلش هم آیاته، دلیلش هم روایات است. خب اینم حرف آقای کلابازی.
ای کرمت خست دلم را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک در سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود، خسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم،
بله. دنباله حرفای استاد محترم رو در بحث شفاعت در قیامت میشنویم. بفهم
عرض کردم که این قسم اول هنوز هستیم از شفاعت، این مورد تأیید همه مسلمینه و حتی ابن تیمیه در مجموعه رسائل الکبرى جلد 1 صفحه 403 میگه که للنبی فی یوم القیامه 3 شفاعت، پیامبر اکرم 3 شفاعت دارن روز قیامت، اما شفاعت الثالثه، شفاعت سوم، فیشفع فی من استحق النار، کسی که مستحق آتش جهنمه، اینو خود پیامبر اکرم شفاعت میکنن، و هی الشفاعه و هذه شفاعت له و لسائر النبیین، این مقام برای پیامبر اکرم است که مستحق جهنم را، جهنم و آتش ازش دور کنند. میگه که این مقام مقامی است که خدا به پیامبر اکرم داده است و به انبیاء دیگر و صدیقین و غیرهم، در کسی که استحقاق آتش جهنم را دارد و شفاعت میکنند به گونه‌ای که لا یدخلها، که دیگه او وارد جهنم نشود. بلکه ابن وهب هم باز همین میگه، میگه که بالاخره پیامبر اکرم ثبتت الشفاعه للنبیین، برای پیامبر اکرم ما شفاعت ثابت است در روز قیامت و برای انبیا و برای ملائکه و برای اولیا و برای اطفال، حتی بچه‌ها شفاعت. البته این حدیثی که میذارن در روایت ما هم هست که کودکان برای پدر و مادر شفاعت میکنن. بله، بعد و نسالها من المالک لها، اما آقای ابن عبدالوهاب اینجا نتونسته تحلیل کنه، نتونسته دریافت کنه معنای آیه و روایات را. میگه بله اینجا شفاعت هست ولی ما از خدا میخواییم، نه از اولیاء الله. این بحثیست که من در مرحله بعد به آن اشاره خواهم کرد که بالاخره شفاعتی که خداوند عزوجل به پیامبر اکرم داده است، به ائمه معصوم داده است، به اولیاء صالحین داده است، چه اشکال دارد ما همون بله شفاعت رو درخواست کنیم که ما رو شفاعت بکنن. همین است که ایشون روش ایراد میگیره.
بله، اشاره فرمودید به بحث ائمه نسبت به بحث شفاعت. من سوالم اینجاست که حاجت خواستن از امامان و توسل نمودن به آنها، خب وهابیت میگن شرکه، چون به هر حال اینها این رو شرک میدونن، این هست که آیا آیاتی مبنی بر جواز و طلب حاجت و توسل و استغفار نسبت به از غیر خدا، یعنی از خود خدا نباشه، مثلا از ائمه یا اولیاء الله باشه، اصلا اینجور آیاتی نسبت به آن داریم که بیان شده باشه
هم آیات داریم، هم روایات داریم و هم عمل صحابه داریم. اینا رو من اشاره میکنم. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، اگر اشاره به منافقین که به منافقین بگن ای منافقین بیایید تا پیامبر اکرم برای شما استغفار کند. خب استغفار یعنی چی؟ وقتی که پیامبر اکرم خب عبادت اخرای شفاعت است. خب در وقتی که خدا میفرماید که بله ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله، مشکلی براشون پیش آمد، به خودشون ظلم کردن، بیان در خانه تو و تو براشون استغفار بکنی. وقتی که روایات ما داریم که صحابه میامدن بعد از فوت رحلت پیامبر اکرم درخواست شفاعت میکردن، درخواست ها میکردن، این دیگه جایی برای حرفای بله وهابی ها نمیمونه. وقتی که ابن منکدر تابعین از بزرگان تابعینه، درس داشت در مسجد پیامبر اکرم، سر دست گاهی زبونش بند میامد، این ذهبی میگه زبونش بند میامد، از منبر میامد پایین فورا میرفت صورت روی قبر میگذاشت، بعد میامد بند میگشت درز و دنبال میگرد. به ایشون گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت زبانم که بند میاد برای اینکه دوباره بتونم صحبت بکنم به پیامبر اکرم استعنتو به رسول الله. خب ذهبی میگه نه استعنتو نی، اینجا به معنای استغفت، حالا استغفتو باشد استعنتو باشد، هر کدام که باشد درخواست کمک از پیامبر اکرم بعد از وفاتشونه.